فرمایش وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود: ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک ولل اما عن سبیلک. خدایا مرا مبتلا نکن به نداشتن نشاط در عبادت خودت، جوری که از ایستادن در برابر تو، از مناجات با تو، از سخن گفتن با تو من لذت نبرم، نشاط نداشته باشم، بلکه موجب خستگی من بشه، منو به این مرتبه تنزل نده. چون عبد در مقابل مولا این همه حیثیت وجودیش وابسته به او هست، و همون جور که میگن کل شیء یرجع الی اصله، اون اصل و اساس وقتی فرع مقابلش وای میسته و به او توجه میکنه، تمام احساسش و همه وجودش متوجه به اوست. اگر من این احساس رو ندارم، همون جور که قبل عرض کردم، خب حجابی در کار هست، مانعی در مسیر هست. این مانع رو از پیش من بردار. اعمال من حجاب درست میکنه در مقابل تو، افعال من، حتی افکار من. ما در روایاتمون فکر سوء، فکر گناه، گناه نیست، عقوبت نداره. اما اینکه عقوبت نداره معناش این نیست که آثار وضعی هم نداره. فکر گناه اون آلودگی و کدورت رو میاره. یه کسی در عمل مواظب هست به دیگری زیان نرسانه، اما تو فکرش هست، تو نیتش هست که اگر بتوانم عرضم حضورتون که این هر کاری میتونم بتوانم میکنم. این در فکره. مادامی که به فعل نرسیده، این موجب عقوبت نیست، اما موجب کدورت هست. اون آثار وضعی که در جلسه گذشته گفتم، این دامنگیره، این حجاب هست، این حجاب مانع میشه از این که من اصلا توجه کنم به معبود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این ابتدایش به اصطلاح از خیلی امور جزئی شروع میشه، اما کدورت ها میره بالا، زیاد میشه در حدی که این بنده متدین مقید به کذبو به آیات الله میرسه. این حجابیست که روی حجاب آمده، این چیزی که اینجا ایجاد میشه. ولذا امام سجاد پناه میبرن به خدا از این که من مرو جوری کن که من در حضور تو و در مقابل با تو، در نماز خواندن، در مناجات با تو احساس لذت بکنم. وقتی کسی و انسان دوست داره، علاقه داره، شائق هست برای دیدنش، وقتی میبیندش لذت میبره، نشاط داره. چی هست که من به نماز میایستم و این حالت رو ندارم؟ من نوه‌ای که یا بچه‌ای که چند ماه ندیدمش، وقتی میاد و میبینمش من بیشتر لذت میبرم تا وقتی که به نماز ایستادم. گاهی از اوقات نماز اول وقت میخونیم، اما مقیدم هستیم، خیلی هم خوبه، جوری که گاهی از اوقات اگر اول وقت مشکلی پیش بیاد نماز نخونیم، دیگه اصلا قضا میشه، یادمون میره، مقید هستیم. اما گاهی برای اینه که اول وقت نماز بخونم، خلاص بشم، راحت بشم، دیگه گیر نداشته باشم که نماز بخونم. گویی اینه ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک و بعد ولل عما عن سبیلک. خدایا در مسیر خودت منو دوچار کوری نکن. کور اعما خصوصیتش این است که راه رو نمیبینه، راه رو مشاهده نمیکنه. انسان ارتباطش با بیرون به وسیله یک قوای خاصیه دیگه، با زبان مزه رو میچشه، با دست لمس میکنه، با گوش میشنوه و با چشم میبینه. ارتباط بیرونی، به اصطلاح ارتباط بیرونی ما اینه دیگه، این جسم و این بدن با بیرون اینجور ارتباط پیدا میکنه. اگر این ارتباط ها قطع بشه، مثل اینکه گوش نشنوه، چشم نبینه، قوای لامسه این لنگی پیدا بکنه، این ارتباط قطع میشه، در راه خدا و در مسیر خدا اگر کوری پیش آمد، اگر شخص اعما شد، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، ناظر به این کوری است، این نمیبینه مسیر رو، این ادامه داره این کوری، و اگر مسیر رو ندید این گم میشه، گمراه میشه. وقتی چشم نداره این مسیر رو ببینه که کجا داره میره، فقط راه رفتن که کفایت نمی کنه. باز اگر امای دنیایی باشه، چشم کور باشه، اون کسی که چشمش رو از دست میده گاهی از اوقات قوای دیگری درش برجسته میشه، قوی تر میشه، حس جهتیابیش قوی میشه، باز میتونه راهش رو پیدا کنه. اما این اما غیر از اون اماست، این اما اماییست که اگر من پیدا کردم اون وقت راه گم میشه. و مصیبت این است که این امایی که ممکنه انسان پیدا بکنه، گاهی از اوقات این اما به این صورته که واقعا خودش خیال میکنه که در مسیر عبودیت داره قدم برمیداره. این کوری اینجاست، خودش خیال میکنه که داره کار خوب انجام میده، برای خدا انجام میده، اما گمه. این کوری اصلا مراد امام در اینجا از اما اینه، تشخیص راه صحیح. کوری به من نده در تشخیص راه درست. بزرگان این آیه شریفه هل انبئکم بالاخسرین اعمالا میخوندن گریه میکردن، الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسنون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اینا یک عمر به خیال خودشون در راه خدا حرکت کردن، یک عمر به خیال خودشون در این مسیر قدم زدن، حرکت کردن، کار کردن، اما گم بودن، خلاف می‌رفتن. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا اخسرین اعمالا هستن، زیانکارترین، یعنی عمرشون رو در راهی صرف کردن که به خیال خودشون در راه خدا بوده، در حالی که هیچ بهره ای نداشتن، از خدا دورتر هم شدند. این اماست، این کوریه. ولذا بینایی در اینجا در مقابل این کوری و بصیرت در اینجا در مقابل این اما تشخیص راه درسته که مؤمن رو مکلف میکنه حواسش رو جمع بکنه، شعور داشته باشه، ادراک داشته باشه، بفهمه، درک بکنه، نه کورکورانه راه بیفته و حرکت کنه برای خدا، برای خدا. خب اگر این داعشی ها برای خدا کار نمی کنند، واقعا خیلیشون اینجور نیست که شما تصور کنید اینا پول می گیرن برای پول دارن کار می کنن. نه خیر، این افراد نقل می کردن، یکیشون گرفته بودن ان شاءالله کجا این چش باز کرده بود، مشروح بود تو بیمارستان. این چش که باز کرده بود خیال کرده بود مرده، این دنبال حوریه و بهشت و اینا میگشت، به عنوان این که من این خودم رو منفجر کردم مثلا اون وسط یا این کار رو انجام دادم، بلا فاصله بدون حساب داخل بهشت میشم. اینه، اونام للهه. مگه خوارج لله کار نمی کردن؟ امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه دستش رو گرفت برد اونجا، شب بود در جنگ نهروان. این شخص میگه اونجا این زمزمه قرآن در بین این لشکر، لشکر خوارج در این جناحی که خوارج جمع شده بودن تو خیمه هاشون بودن، این مثل کندوی زنبور عسل چجور صدا میاد، همه اینها در این خیمه ها مشغول مناجات و قرآن و نماز بودن همشون، اما مقابل علی شمشیر میکشیدند. خب این هست، این اماز بلل اما فی سبیلک، اون کسی که صاف منحرفه، کاری هم با خدا نداره، خیلی خوب، بهره ای نداره، کاری نکرده، خسارتی اون نداره، بهره ای نداره، عمرش رو طلب کرده در مسیر دیگه، عقابم هست، عذاب هست، اما خسارت مال اون کسی است که خیال میکرده در راه خدا کار میکنه، همه محرومیت ها رو در این دنیا پذیرفته برای اینکه در مسیر خدا باشه، بعد معلوم بشه کج بوده و هیچ بهره‌ای که نداره دورتر هم شده. ولذا تعبیر قرآن اینه، هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، یعنی خسارتی که این میبره از خسارتی که اون آدم فاسق از اول برده خیلی بیشتره، خیلی بیشتره. و ما توجه داشته باشیم، بدل اما عن سبیلک، ما اینجور نباشیم، ما که به هر حال لباس دین داریم و بلو شده در ظاهر در مسیر دین داریم حرکت میکنیم، جز این اخسرین اعمالا نباشیم. این بزرگان مثل آقای بروجردی این روایه، این آیه رو میخوندن و گریه میکردن، گفتن با این آیه چه کنیم، نکنه تمام مسیری که طی کردیم در مسیر او نبوده، نکنه یک عمر به خودم مشغول بودم، خدایی در کار نبوده برای من، هر کاری که کردم یا برای شهرت بوده، ریا بوده، نکنه اینجور باشه. این هست در بین ما، این خطر وجود داره. گاهی از اوقات خودمون رو شرع مجسم میدونیم، خیال میکنیم خود ما محوریم، هر که برای ما کار کرد او درست حرکت میکنه، این میشه، این خودپرستیه، این خدایی در کار نیست. این غیر از آن است که شخص به جایی برسد که غضبش لله باشه، محبتش لله باشه، خب و بغضش به الله باشه، این تفاوت میکنه. این مسئله ایست که ما بیشتر باش مواجهیم. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، چون ما در مسیر دین حرکت میکنیم، نکنه یک وقت ما نحوهی حرکت کنیم که نه تنها قرب رو برای ما نیاره، بلکه ما رو دور کنه، دورتر از اون کسی که از اول عمرش تا آخر عمرش با فسق و فجور گذرونده، ما از او خسارت دیده تر باشیم. و سلام علیکم. اما بحث بود، بله، 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 حالا بله، خب حالا بله، خب اینو جواب بدی اولا رو،
نه هم این با حق جمشون ادامه داره، بله، جلی اولیش رو خب دوباره که با این دیگه رو جمع،
بله،
اون وقتی اثر نداشته باشه تفسیر خاصه نداره،
بله، بله،
طبیعه
اثر
با همون که با حق اگر خوردن نیامد حجوم و استحبام که رو همون رو ادامه داره، همون جلی اولیه کافیه،
اجازه فرمایید، این خیلی ما روش بحث کردیم. عنایت بفرمایید. حتی مرحوم آقای خویی هم تصریح میکنن، سیدون الاستاد هم در بیانشون که ما آوردیم این مطلب رو مطرح میکنن که اون اباحه اولیه که ما میگیم ممکنه قبل از شرع هم باشه در مذاهب گذشته. اجازه فرمایید. خب اون وقتی هم که شرع پیدا شده قبلش آدمی نبوده دیگه، آدم که خلق شد و شریعت هم شروع شده. عنایت بفرمایید. اجازه فرمایید مولا. ببینید، ما چیزی که در اینجا میتونیم تصویر کنیم کار به این حرفا نداره. قبل از این که مرحله جعل مولا شروع بشه، قولو لا اله الا الله تو پهو، قبلش درست یک اباحه است. مردم فی فسحته، اما فی فسحته هم نیستن ها، یعنی این ما حالا داریم میگیم به حساب این که قبل از این که پیغمبر اکرم دعوتش رو اظهار بفرماید، مردم مکلف بودن به شریعت اون زمان که از نظر ما طبق تحقیق شریعت حنیف بوده، که مثل پدر پیغمبر عبدالله ابن عبدالمطلب صلوات الله و سلامه علیه، ابو طالب، عبدالمطلب، اینا که سنی ها هی میشینن میگن مشرک، نه، اینا آیین حنیف داشتن. دین ابراهیم بوده در مکه و موسی و عیسی پیغمبر مبعوث در بنی اسرائیل بودند و لذا موحدینی بودند در مکه، مثل برکت بن نوفل که دایی حضرت خدیجه از یعموشه. عرضم به حضورتون که اینها آشنا بودند، عرضم به کتب سماویه، و منتظر بودن. حتی در یک نقلی هست، روایت البته، که برهه یک بار به خدیجه گفت من آرزو داشتم زنده باشم و وقتی که این شوهرت رو دعوتش رو اظهار میکنه درک میکردم، اما زنده نیستم. حتی پیغمبرم براش دعا میکرد. اینا بودن. بنابراین ما این اباحه‌ای که میگیم نسبت به اون شرایع سابق، اینا رو ما الان نمیسنجیم. ما یک مسئله داریم. قبل از این که این شریعت ما وارد بشه در مرحله جعل، که مرحله جعل آغازش بعثت پیغمبره، آخر مرحله جعل رحلت پیغمبره، در این فاصله زمانیه قبل از این یه مرحله است که جعل شروع نشده، اباحه اولیه که میگن باید اون مرحله باشه، درست شد؟ بعد حالا شارع آمده. ببینید نقطه‌ای که ما عرض می‌کنیم، شارع که آمده یک احکام الزامیه ای آورده برای ما تبیین کرده. این احکام الزامی البته اینم باشه، همه جا احکام الزامیه نیست که شارع جعل کرده. احل الله البیع و حرم الربا هم داریم. شارع آمده احکام جعل کرده. این احکامی که جعل کرده خب میدانی لااقل مقدارش دست ما رسیده بر اساس روایات و این به اصطلاح اماراتی که ما داریم، اما یک موضوعاتی وجود داره خیلی بیشتر تعدادش که جعل خاص نسبت به اون موضوعات نداریم، درست شد؟ ما یه چیزی درست میکنیم، ما میگیم به عنوان اباحه زمان جعل تا پایان جعل. اباحه تا پایان جعل معناش اینه که این موضوعاتی که بوده مورد ابتلاء مردم هم بوده، شارع هم میدیده که اینها مبتلا بش هستن، نهی چیزی روش نیاورده، درست شد؟ این در مرعی و منظر شارع بوده. اگر شارع اینجا نظری داشت میفرمود و ممکنم هست نظری داشته باشه. دیروز به شما گفتم حتی در بعضی از روایات داریم که ما در شرایع سابقه خیلی سخت‌تر می‌گرفتیم به مردم، خلاصه تو این شریعت اومدیم راه اومدیم باشون. ولی ازا اینا که در مرعا و منظر شارع هست، ما اینها رو موضوعاتی در مزان جعل می‌گیریم که در مرعا و منظر شارع بوده و ما جعل نسبت به اباحه از اینها استفاده می کنیم ولو تقریراً. گاهی از اوقات شارع آمده به این امر هم اشاره کرده، الاشیاء کلها علی الاباحه، کاری به اباحه اولیه نداره، کاری به اباحه در شرایع سابقه نداره. مشکل ما این است که در کلمات از بزرگان هم حتی این تصویر نفرمودن که این شارع که آمده، این دعوت پیغمبر که شروع شده تا یک ساعت قبل شریعت سابقه حجت بوده بر مردم مکلف اون زمان. این اباحه اولیه قبل از شرع و قبل از شریعت ما نداریم. از ابتدایی که بشر پیدا شده شریعت بوده تا آخر، درست شد؟ پس این اباحه اولیه قبل از شرع که میگن، مراد اون مباحاتی است که در شرایع سابقه هم بوده، مثلا تا قبل از بعثت پیغمبر. بیشتر از این که اباحه اولیه نداریم ما. و تازه اباحه اولیه در اونجا خیلی دائرش محدودتر بوده از اباحات در دائره جعل ما. بعد مرحله جعل میرسه. ما در اینجا عرضمون اینه، در این مقام شارع آمده یه قاعده برای ما میگه، این قاعده رو از مجموع روایات میشیم در میاریم. آمده گفته هر جا من حکم دارم، تکلیفی یا وضعی، احکام من هرچی که هست، اینها رو باید بهش عمل بکنید. اونهایی که حکمی از من صادر نشده در موردش، کلها علل اباحه، الاشیا کلها علل اباحه، الاشیا کلها علل طهاره. این طهارتی که ما میگیم، هی طهارت اولیه طهارت اولیه میگن، اینه. توجه بفرمایید، این در مقام جعله، این خودش جعله. یعنی شارع میگه هر چی که من آمدم روش نظر خاص گذاشتم دقیقا عمل بکنید، بقیه‌ای که روش نظر خاص نگذاشتم علل اباحه، جعل کلی نسبت به اباحه اونهاست. و این اثر داره. خیلی از آقایون اشکال میکنن که این لغبه، بی اثره. نه، اثر داره. حالا عرض میکنم، وقتی که اینجور شد، شارع آمده که ما گفتیم سه مرحله است. یک، اباحه‌ای که قبل از شرع میخوایم تصور بکنیم که این قبل از شرع و شریعت نیست، اباحه قبل از بعثت پیغمبره. این یک مرحله. یک مرحله اباحه های زمان تشریع از شروع بعثت تا رحلت پیغمبر، درست شد؟ حالا یک مرحله سوم هم در اینجا هست. مرحله سوم اینجا، الاشیا کلها علل اباحه، مال این مرحله است. کل شیء طاهر، الاشیا کلها علل طهاره که در بعضی از جاها میگن هست، این ناظر به این جهته. این مرحله دومه. یه مرحله سوم داریم. مرحله سوم این است که شارع آمده گفته اون مواردی که من جعل دارم، حکم خاص جعلن، اون مواردی که من روی موضوع خاص حکم بردم و ذکر کردم و طبقش عمل کنید، چه حلیت باشه چه حرمت، حلیت هم مجهوله داریم ما، بهش عمل کنید. اونایی که من روش حکمی نیاوردم، جعل میکنم براعت را. شما شک میکنید که آیا اینجا حکمی هست یا حکمی نیست، چه من آورده باشم چه نیاورده باشم، چه به شما رسیده باشه چه به شما نرسیده باشه، هر موضوعی آمدید شک کردید، من جعل براعت کردم برای شما. این جعل براعت مرحله سومه. این خصوصیت داره، جعل براعت روی موضوع که رفته، نه موضوع به ما هو رفته، به ما هو مشکوکن. اینو بهش عنایت بفرمایید. مرحله سوم حکم رفته روی موضوع به ما هو مشکوکن. این به ما هو مشکوکن، این مرحله سومه. نیان تو کلمات دلیل که میخوان بیاریم برای براعت، الاشیا کلها علل اباحه. دو مقامه. اینجا حکم فرق میکنه بره روی موضوع به ما هو، یا بره روی موضوع به ما هو مشکوکن. در جایی که شارع جعل براعت میکنه به ما هو مشکوکن، ممکنه حکم واقعی مولا داره، دست من نرسیده، من قاصر بودم در تتبع، من در کتاب کافی و من لایحذر ندیدمش، این برای من براعت میشه. این غیر از اون جعله. اجازه شما عرض منو اینا من اصول کاری و اجازه بفرمایید مولای عرض منو شما اینا بفرمایید. ببینید شما اینجا اشکال بکنید این مراحل رو یک مرحله قبل از بعثت. ببینید اون مرحله قبل از بعثت که ما خیلی براش محلی قائل نیستیم به حساب اینکه شریعت او اینکه اباحه اولیه قبل از شرع و شریعت اینا رو بذاریم کنار. ما مرحله دوم که مهمه عصر جعله. ببینید بعد این عرضم چیه؟ الاشیاء کلها علل اباحه که شارع میگه یک عامی اینجا آمده داره تصویر میکنه الاشیاء کلها علل اباحه، من این که شارع هستم همه اشیاء رو اباحه درشون میگیرم الا این مواردی که آمدم جعله دیگر کردم. درست شد؟ این جعل اولیست، یعنی در واقع جعل واقعی است، یعنی بردن حکم روی موضوعات به ما خبر، یعنی همه اشیا به ما خبر در غیر اون موارد استثناء علل اباحه. این درست شد؟ مرحله سوم جعل براءت و اباحه روی موضوع هست به ما خبر مشکوک کن. این مرحله سوم. ما مرحله اول به درد کار ما نمیخوره، فقط در مقام تصویره، چون هرچی ما خورد بشیم در مرحله اول اینی که در کلمات آقای میگن قبل از شرع و شریعت همه چی مباح بود، این اصلا واقعیت نداره. قبل از این شریعت شریعت دیگر بوده، هیچ زمانی نبودی که بشری در این دنیا باشه و حجت الهی نداشته باشه. اونو بلش کنیم، این فقط از صرف لغوه لسانه که کلمات هم همش پیدا میشه. این مرحله رو برش کنیم. مرحله دوم جعل حکم واقعی است، یعنی حکم بره روی موضوعات به ما حبه الاشیا کلها علل اباحه. اینه مرحله سوم، حکم بره روی موضوع به ما حبه مشکوکن، که شما میگه در مقام اول اصول عملیت باید ما در اونجا هم میگیم. ولذا در مرحله سوم دیگه هدف این نیست که واقع چیه و حکم کدامه، هدف این است که من وظیفه عملیم رو در وقت شک بدانم چیه. ولذا شیخ هم آمده برای ما تصویر کرده، عرض کردم تا شک کردید ببینید حالات سابقه دارید یا ندارید، اگر ندارید شک شما در تجریفه، شک شما در مکلفون بهه. شارع آمده یک جهاتی رو برای حالت شک بحث کرده. پس حقیقتا دو مرحله ما داریم، یک اباحه در حال جعل، مرحله اول که کنار گذاشتیم، دوم بعدش که شارع میاد به ما خوبش کوکن جعل حکم میکنه. وقتی اینجور شد، این معنا که باز در کلمات بزرگان تکرار شده که در اینجا جعل اباحه لغوه تحصیل حاصله، بعضی از اونم اشکال میکنن در کلمات مرحوم آقای خویی هم هست بسیار خوب، احل الله البیع و حرم الربا رو چی میگید؟ جعل حلیته. خب حلیت که بوده همه اشیاء داره، جعلش لغوه. چرا میگه؟ ما اقل فایده‌ای که در جعل اباحه و جعل حلیت داریم، یعنی جعلی که الزام درش نیست، جعلی که حتی رجحان ترک یا رجحان فعل درش نیست، اباحه محض، این صحت اسناد الی شرع. می توانیم در اینجا اسناد بدیم به شرع که عند شرعنا هذا حلال، این اثرشه، این فایدهشه، اسناد به شرع داده میشه. ولذا ما در همین اسناد به شرع در خیلی از جاها خب گیر داریم. مثلا فرض بفرمایید الان در این روایات طب که الان خیلی بحث میکنن یا چه میکنن، بابا ما طب اسلامی میاییم ادعا میکنیم با چهار تا روایت که معلوم نیست وضعش چجوره، ما داریم اسناد میدیم این روش طبی رو به شرع. این اسناد خلاف واقعه اگر اثبات واقعی نداشته باشه، این اسناد خلاف واقعه. اسناد دادن به شرع خودش یک اثره. شرع شریعت، شریعت کامله، نسبت به موضوعات مختلف نظر داره. وقتی ما اصلا این حرفو که در اصول بعضی ها مطرح میکنن شارع آمده فقط رو بعضی از موضوعات حکم داده بقیه موضوعات رو ولش کرده، ول کردن نیست، شارع نظر داشته روی اونها، یعنی اون موضوعات فعل و ترکش نه مفسده داشته نه مصلحت خاصی درش بوده، ولذا به دید اباحه‌ای نگاش کرده. این دید اباحه‌ای رو از کلیات شعر الاشیا کلها علی اباحه این در میاری. اینم نباشه، همین مقدار که در مرعا و منظر شعر هست این رو در میاری. یک مقنن تو مجلس نشسته، این مقنن میاد مالیات میگذاره رو عناوین مختلف، معاملات مختلف. خب یک سری معاملات، یک سری کارها روش مالیات گذاشته، رو یک سری نگذاشته. شما وکیل دادگستری وقتی میرید اونجا، وکیل دعاوی وقتی میخواید برید در دادگاه حقوق، دادگاه به اصطلاح دفاع حقوقی بکنید، چی میگید در اونجا؟ میگید اینجا این موضوعی است که مالیاتی براش نگذاشتن. مالیات نگذاشتن یعنی در مجلس طرحش کردن و رأی نیورده، نه اصلا مطرحش نکردن. اما شما استناد میکنید اینجا در قانون برای این مالیات گذاشته نشده، این جهل هست یا جهل نیست؟ این فقط اختصاص به شهر نداره، در حقوق دنیا، حتی حقوق بین الملل، حتی وکلای دعاوی بین المللی در دعواهای بین کشورها به این معانی استناد میکنن. وقتی در اینجا یک قانون بین المللی رسبت به این موضوع نداریم، میگن چیزی نگذاشتن اینجا، چیزی ذکر نشده در اینجا. ذکر نشدن عدم جعل، این خودش جعل عدم هست، تلقی میشه. ولذا ما عرضمون این است که در اینجا جعل اباحه، وقت گذشت، جعل اباحه هیچ اشکال نداره. ولذا ما قائل شدیم که همون جور که اعلام فرمودن از روز اول که ما احکام تکلیفیه خمسه داریم، نه احکام تکلیفیه اربعه. از نظر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و بعضی از بزرگان عصر ما میگن اصلا اباحه جعلی نداره، همون حرفایی که زدیم اباحه اولیه است و الاشیاء علی اباحه بوده و چجور بوده، جعلی نداره. وقتی جعل نداشت، ما احکام تکلیفیه اربعه داریم، پس اباحه جز احکام تکلیفیه نیست. اگر از احکام تکلیفیه نیست، از دور بحث ما خارج میشه، یعنی استصحاب عدم جعل میره جایی که جعل باشه، درست؟ منتها سید الاستاد رضوان الله علیه اینجا اشکال میکردن به مرحوم آقای خویی، میگفتن شما اگر منکرید اینجا جعل باشه، بله استصحاب عدم جعل دارید، اما استصحاب بقاء مجعول ندارید. در اباحه بقای مجهول وقتی جعلی نیست، مجهولی نیست. وقتی مجهول نبود، بقای چیشی رو شما میخواید استصحاب بکنید؟ حکمه چیش رو میخواید استصحاب بکنید؟ ولذا نیاید در اینجا بگید در موارد اباحه استصحاب عدم جعل جاری نمیشه و استصحاب بقای مجهول بدون معارض جاری میشه. استصحاب بقای مجهول معنا نداره. شما اینجا این شی، این موضوع محکوم بود به اباحه. الان علتی پیش آمد، شک کردم که آیا این اباحه تبدیل به حرمت شده یا نشده. استصحاب اباحه من نمیتونم بکنم، چون استصحاب مجعول نیست، مجعول نیست، من نمیتونم استصحابش بکنم. ولذا نه تنها استصحاب عدم جعل نداریم، بلکه استصحاب بقاء مجعول هم در اینجا نداریم. هر دوتاش رو از طرفیت خارج کنیم، نه اینکه استصحاب بقاء مجعول بی معارض میمانه. این نکته ایه. ما معتقد هستیم همون جور که خود مرحوم نراقی هم ظاهر کلامشون همینه، یعنی کسی که این حرف رو فهمیده که در اینجا ما اگر استصحاب عدم جعل یک معارض میشه با استصحاب بقاء مجعول، این در همه احکام هست. مثل مرحوم آقای خویی نیاییم این رو اختصاص بدیم به احکام الزامیه، نه، این عدم جعل در عدم جعل استحباب هم هست، در عدم جعل کراهت هم هست، در عدم جعل اباحه هم هست، در همه موارد شما میخواید استصحاب کنید استحباب این شیء رو، قبلا مستحب بوده اما الان حالتی واقع شده، شک میکنید استحباب باقیه یا باقی نیست، شما مجتهدید میخواید فتوا بدید برای مردم، اینجا استصحاب بقاء مجعول رو جاری میکنید، استصحاب بقاء حکم استصحاب استحباب. آیا اینجا استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جعل استحباب معارضه میکنه؟ اگر مثل آقای خویی یا مثل مرحوم نراقی بفرمایید همه جا استصحاب در اینجا استصحاب عدم جعل معارضه میکنه با استصحاب بقاء مجهول، اینجا رو نمیتونید استصحاب بکنید، استحباب رو کراهتش هم همینه، اباحه‌ش هم همینه، هیچ تفاوتی نمیکنه. در همه این موارد استصحاب بقاء مجهول معارضه میکنه با استصحاب عدم جهل. این که استثناء قائل بشیم چرا؟ اختصاص به احکام الزامیه چرا؟ ایشون حتی مرحوم آقای خویی مثل استحباب و ارزم به حضور کراهت رو هم نفی کردن، احکام الزامیه. بعد هم میفرمایند در بقیهش فایده نداره. اقل فایده‌ای که در این موارد داریم امکان اسناد به شرع و عدم امکان اسناد به شرعه. بعد در احکام وضعی که هم مطلبی هست مثل طهارت، نجاست و امثال اینها تا روز بعد ان شاء الله.